أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى قوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العلي العظيم. در بررسی عوامل ایجاد بحران در خانواده در این جلسه به یک دیگری از این عوامل اشاره می کنم که آن عامل عبارت هست از گناهی که در خانواده و در امر ازدواج ممکنه پدید بیاید. خود این گناهان نیز می تواند زندگی را بر انسان سخت و دشوار بسازد و شیرینی و لذت زندگی را از انسان سلب کند. قرآن کریم در این زمینه قاعده کلی را مطرح می کند و بیان می کند که هر کسی از یاد خدا دوری کند و اعراض از ذکر و نام خدای متعال داشته باشد، جزای او در این دنیا این است که به معیشت زنگ، یعنی معیشت تنگ و دشوار گرفتار بشود، و جزای او در آخرت هم این است که در روز قیامت نابینا محشور شود. و در اون زمان هم وقت اعتراض میکند که رب لم حشرتنی اعمی، چرا در آخرت مرا نابینا محشور کردی و حالان که در دنیا بصیر و بینا بودم؟ جواب به او داده می شود که قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. جزایش این است که تو در دنیا آیات و نشانه های الهی را مورد فراموشی و غفلت قرار دادی و کذالک الیوم تنسا. جزای تو در این دنیا این است که باید مورد فراموشی قرار بگیری. و چنین مجازات سختی را خداوند متعال برای کسانی نیز قرار می دهد که کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه، کسانی که اسراف می کنند و به آیات پروردگار عالم ایمان نمی آورد. و عذاب چنین افرادی در آخرت خیلی عذاب سخت و شدید خواهد بود. با توجه به این آیات شریفه که مطرح شد، در اینجا چند نکته لازم به یادآوری هست. یک نکته این است که غفلت از یاد حق پیامدهای ناگواری برای انسان در همین زندگی دنیا به همراه داره که یکی از اون پیامدها همین زندگی نکبتبار، زندگی همراه و با اضطراب و تشویش و نگرانی و زندگی که در آن لذت وجود نداشته باشد. خب یک زمان هست که زندگی سخت، زندگی پر از مشکلات از این جهت است که انسان از منابع مادی و درآمدهای کافی محروم هست. خب یک زمان از این جهت مشکلاتی در زندگی انسان پدید می آید که این مشکل یک مشکل طبیعی هست و خیلی درد آور و رنج آور نیست. اما یک زمانی هست که انسان علاوه بر این که درآمد کافی دارد و هیچ مشکلی از جهت منبع مالی و امثال اونها ندارد، اما در این حال زندگی بسیار سخت و زندگی پر از دشواری هاست، به این معنا که انسان هم هرچی درآمد و پول و منابع مالی کافی هم در اختیار داشته باشد، اما از آنجایی که یاد خدا در زندگی وجود ندارد، دستورات الهی در زندگی او مورد نافرمانی قرار می گیرد و در نتیجه از اون برکات و سعادتی که در اطاعت از دستورات الهی است محروم می ماند با بخل و حرص و تشویش و استراب و نگرانی های فراوانی روبرو می شود و به گونه ای که از این دارایی خودش، از مال خودش و از این همه امکاناتی که در اختیارش وجود داره هیچ گونه استفاده و لذتی نمی تواند ببرد. و این گونه افراد به فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام زندگیش زندگی فقیرانه است، مثل فقیران زندگی می کند، اما از آنجایی که امکانات فراوان در اختیار دارد باید مثل اغنیا و ثروتمندان دوباره حساب پس بدهند. و علت گرفتار شدن انسان به چنین زندگی به تصریح این آیه شریف و آیات دیگر قرآن کریم همین غفلت از یاد و نام خداوند متعال هست که وقتی انسان مسئولیت‌های الهی و دینی خودش را به مورد فراموشی قرار بدهد قطعاً غرق در شهوات، غرق در حرص و طمع و دنیا طلبی و افسون خواهی خواهد شد و پیداست که در این صورت معیشت او، زندگی او زندگی سخت و پر از نکبتی خواهد بود که در آن نه قناعتی هست نه لذتی هست و در اثر همین کمبودهای معنوی دچار انواع و اقسام اضطرابها و تشویشها خواهد بود. این یک نکته است. نکته دومی که از این آیات شریفه استفاده می شود این است که مجازات چنین افرادی که در زندگی با یاد و نام الهی انس ندارند این است که در آخرت نیز به صورت افراد نابینا محشور بشوند و در اون دنیا نیز بسیاری از حقایق را نبینند، بسیاری از لذت‌ها را، بسیاری از خوبی‌ها را در اونجا احساس نکنند و در پاسخ به این سوال و اعتراضی که ممکن است انجام بدهد که ما در دنیا بینا بودیم چرا در این دنیا نابینا محشور شده ایم، خب همون جوابی را که آیه شریفه بیان میکند به اینها داده میشود که بالاخره زندگی اخروی انعکاس و باستابی از زندگی دنیا هست. همان گونه که افرادی که از یاد خدا غافل میشوند و نام و یاد خدا را در زندگی به فراموشی میسپارند، یعنی حقایق را و بسیاری از واقعیت ها را در زندگی نادیده میگیرند و به بسیاری از حقیقت‌ها در زندگی توجه نمی‌کنند، در نتیجه همین غفلت از حق و حقیقت و واقعیت‌ها انعکاسش را در عالم آخرت متوجه می‌شود که در اونجا هم با همین نادیدن حق و حقایق و واقعیت‌های اونجا نیز روبرو می‌شوند و در نتیجه همون باستاب زندگی دنیایی خودشون را در آخرت نیز متوجه خواهند شد. نکته سومی که در این آیه شریفه مطرح است این است که افرادی که از یاد خدا و از اطاعت دستورات الهی و انجام فرمانهای الهی در دنیا محروم هستند، اینها جزء کسانی قرار می گیرند که اسراف می کنند و به آیات الهی توجه نمی کنند و ایمان نمی آورند. و حقیقت اسراف جز این نیست که انسان نعمتهای خدادادی رو در جای خودش مصرف نکند. انسانی که آفریده شده است برای عبادت و بندگی و اطاعت از دستورات الهی و رسیدن به کمال انسانیت خودش، وقتی این نعمتها را و این امکانات را و این توانایی‌ها را به جای خودش مصرف نمی کند و اونها را تضییع می کند و به راه باطل اینها را خرج می کند، در حقیقت جزئه کسان است که اسرافکار هستند و نعمتها را بیهوده ضایع میکنند. و با اشاره به همین آیه شریفه هست که جزای چنین افرادی نیز جزای بسیار سخت و ناگواری خواهد بود. خب این گونه افراد طبیعتاً جزء کسانی هستند که گناه هم اگر در زندگی انجام میدهند گناه را گناه حساب نمیکنند، غفلت هم اگر از یاد خدا دارن متوجه این غفلت نمی شوند و بلکه در همین غفلت و فراموشی خدا و یاد خدا همچنان باقی می مانند و تا ابد نیز نمی توانند از چنین غفلتی بیرون بیایند. خب از این جهت جزای چنین افراد جزای سخت و دشوار هست، برخلاف افرادی که ممکن است در اثر غفلت کوتاه گناهی را انجام می دهند و سپس متوجه می شوند و بر می گردند و عیب و نقص های پدید آمده را دوباره جبران میکنن و اونها را اصلاح میسازن. خب اونها حتما شامل این گونه افراد نخواهد شد. حالا با توجه به این قاعده کلی که خداوند متعال وقتی بیان میکند که هر گونه اعراض و دوری از یاد خدا یک چنین زندگی سخت و نکبتبار و فلاکتبار رو به ارمغان می آورد، نمونه ها و مصداق های جزئی اون رو در زندگی اشاره می کنم که ممکن است خدای نخواسته ما هم در اثر همین غفلت، در اثر بیتوجهی به دستورات الهی، به برخی از نافرمانی ها در زندگی و خانواده مبتلا بشویم. یکی از اون مسائلی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد و متاسفانه با پیروی از فرهنگ های دیگر و بیگانه این مسئله در بین مسلمانان نیز رواج پیدا می کند، خرید انگشتر و حلقه طلا برای مردان و دامادها هست که این مسئله با توجه به این که در اسلام کاملا مورد حرمت هست و استفاده از آن برای آقایان حرام هست، اما باز هم مردم به اون بیتوجهی می کند و اون رو به عنوان یک رسمی که الزامی هست و باید انجام بدهد انجام می دهد. بسیار از خانواده ها بر اساس یک سنت غلط به داماد خود انگشتری یا ساعت طلا یا گردنبند یا حلقه طلا می دهند و اونها نیز به عنوان این که این هدیه هست و اگر استفاده نکنن یک نوع بی احترامی به خانواده عروس مثلا صورت گرفته است، مجبورن اون رو استفاده میکنن و در نتیجه زشتی این کار نیست کم کم از بین رفته و حتی کسی امروز اون رو به عنوان یک حکم حرام در نظر نمیگیرن. به همین جهت لازم هست که این تذکرات مرتب داده بشود که زینت طلا برای مرد به صورت مطلق حرام هست. مسلمانان و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام باید به پیروی از دستورات اون بزرگواران اهتمام بورزند و از این گونه کارهایی که برایشون حرام هست اجتناب ورزند و در این مسئله هیچ فرق وجود ندارد که این حلقه هدیه باشد از طرف خانواده عروس باشد، از طرف خود عروس باشد، یا هدیه هم نباشد، چیزی از طریق دیگر به دست انسان آمده باشد، خب اینا استفادهش حرام هست. ساختن و خرید و فروش اونها نیز اگر استفادهش مخصوص مردان باشد حرام هست که استفاده و خرید و فروش اونها نیز اشکال داره. و اگر زینت طلا و گردنبند و امثال اینها به صورت صلیب باشد، هم پوشیدنش هم ساختنش اینها گناه مضاعف داره که نباید به هیچ وجه اینها صورت بگیره. خب این یک نوع از اون بیتوجهی در زندگی است. نوع دیگر یا گناه دیگری هم که باز در زندگی راه پیدا می کند و انسان بیتوجه از کنار اون عبور می کند و حتی از این گناه هم استقبال می کند، استفاده از آلات گناه در مجالس ازدواج، عروسی، عقد و امثال اونهاست که متاسفانه در این جهت هیچ گونه تفکیکی بین آلات موسیقی حلال و حرام صورت نمی گیرد و معمولا از اون نوع موسیقی حرام و غنا استفاده می شود که ها هم جواز ندارد و شرعا محل اشکال هست و بسیاری از این آلاتی که در مراسم عروسی و امثال اینها استفاده می شود به فتوای بسیاری از مراجع بزرگوار تقلید حرمت داره و ما بی توجه از اونها استفاده می کنیم و از کنار اونها رد می شویم. و همچنین امروزه یک کار حرام دیگر هم که کم کم باب می شود و در بسیاری از جاها دیده می شود، دعوت از افراد مطرب و آوازخوانی است که از اونها دعوت می شود و به اونها حتی پول داده می شود که اونها بیاین در مجالس عروسی و مجالس شادمانی آوازهای نامشروع و خلاف شرع بخونن و در مقابل اونها هم پولی بگیرن که بیان داشتن هم دعوت از اونها حرام هست و هم دادن پول به اونها یک گناه دیگر است و مسلمانان نباید به هیچ وجه خود را به این گونه اعمال آلوده بسازن. سؤالی که در این زمینه مطرح میشه این است که آیا کف زدن و رقصیدن در مجالس عروسی، به خصوص که بعضن زنان کف میزنن و برادران و اقوام مرد داماد هم در عروسی هستند و میرخصن، چه حکمی دارن؟ جواب دادن که رخصیدن مطلقا چه زن و چه مرد و همچنین کف زدن اونها به صورت لهوی اشکال داره. البته تنها استثناء شده است که رخصیدن زن برای شوهرش، خب اونم در جای خاصی اشکال نداره. اما در این زمینه که حالا کسی بیاید به عنوان آداب و سنت های مرسوم یا مثلا رقصیدن های سنتی و امثال اینها به این بهانه ها بخواهند بعضی کارهای رو انجام بدن، همه تا حدود در همون قالب استفاده از گناه و کار لهو و فراموشی یاد خدا می گنجد و هیچ گونه تفاوتی در این زمینه بین رقص های سنتی و غیر سنتی وجود نداره. در نتیجه اون چیزی که می‌خواستیم در این جلسه به اون اشاره کنیم این است که هر نوع کاری که انسان را از یاد خدا غافل بسازد و همون اعراض و دوری از یاد خدا را برای انسان به وجود بیاورد در قالب هر چیزی پیاده بشود از این جهت برای انسان مضر است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام کارهای لهوی که در آن فایده عقلایی وجود ندارد می‌فرماید اللهو یسخط الرحمن و یرض الشیطان، کارهای لهو چیزی است که موجب خشم خداوند متعال می‌شود و موجب رضایت و خوشنودی شیطان می‌شود. بسیاری از افراد با انجام کارهای لهو توجه نمی‌کنند که این کار موجب خشم الهی است و رضایت شیطان را فراهم می‌کند، در حالی که بدون توجه به این مسائل خیلی از گناهان در خانواده ها ممکنه انجام بشود. یکی دیگر از گناهانی که باز هم در همین رابطه می شود بیان کرد عدم مراعات اصول اخلاقی و حقوق زن و شوهر در خانواده هاست که این مسئله نیز خودش آثار و پیامدهای منفی فراوانی دارد. بالاخره انسان یک ویژگی دارد، اخلاقی دارد و اگر این خوی و خواص انسانی از خانواده ها و از افراد و اعضای خانواده گرفته بشود طبیعتاً این زندگی زندگی انسانی نخواهد بود بلکه زندگی حیوانی خواهد بود. و وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک تعبیر می‌فرماید لا تدخل الملائکه تو بیتن فیه کلبون، یه معنای ظاهری این حدیث شریف این است که در خانه‌ای که در آن کلب وجود داشته باشد، سگ وجود داشته باشد، فرشته وارد نمی‌شود. خب یک مرتبه است که ما به این حدیث شریف با این نگاه نگاه می‌کنیم که واقعاً اون حیوانی که ما به عنوان سگ می‌شناسیم اگر او در خانه‌ای وجود داشته باشد، فرشته در آن وارد نشود. خب این معنای ظاهری این حدیث شریف است، اما می‌شود از این یه معنای عمیق‌تر را فهمید و آن این که در خانواده‌ای که در آن خوی و خواص و ویژگی‌های چنین حیوان وجود داشته باشد، ولو حیوان خودش وجود نداشته باشد اما وقت خصوصیاتش وجود دارد، اخلاق حیوانی وجود دارد، خواص حیوانی در خانواده‌ها وجود داشته باشد، قطعاً در این خانواده فرشته وارد نمی‌شود، قطعاً در این خانواده رحمت الهی سرازیر نمی‌شود و از نتیجه همین اخلاق‌ها و خوی و خواص حیوانی نزاع‌ها، مشاجره‌ها، گفتگوهای بی‌مورد و امثال اینهاست که زندگی از اون شیرینی، لطافت و حلاوت خودش می‌افتد و زندگی زندگی نکبت بار و پر از مشقت و سختی می‌شود. امیدواریم خداوند متعال همه ما را از همه نوع گناهانی که در خانواده‌ها، در ازدواج‌ها، در مراسم عروسی‌ها و در خیلی از برنامه‌های زندگی دیگر پدید می‌آید همه ما را حفظ بفرماید و انشاءالله از مجازات اونها و از عقوبت‌های سخت و دشوار اونها چه در این دنیا و چه در عالم دیگر همه ما در امان و حفظ الهی باشیم و انشاءالله یاد و نام خدا را همواره در زندگیمون داشته باشیم و هیچگاه به فراموشی یاد و نام خدا گرفتار نشویم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.